لكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. این سوره مبارکه به نام سوره ممتحنه است و مدنیه هم هست، و علت این که این سوره را ممتحنه میگوین مثل اغلب سور به مناسبت یک مطلبی که در ضمن سوره آمده است اون سوره نامگذاری شده است. اون مطلب مطلبیست که بر آیه 11 هم تقریبا خواهد آمد، راجع به زنان مؤمنی که زنانی که از مکه مهاجرت می کردن و می آمدن به مدینه و احیانا کسانی هم بودن که از شوهران خودشون شوهران کافر خودشون فرار می کردن، یعنی شوهری به کفر خودش باقی می موند و به عناد خودش و زنی مسلمان می شد و بعد فرار می کرد از اونجا و می آمد در میان مسلمان. بعد آیه هست که خواهیم رسید اونجا که اگر زنان مؤمنی این چنین هجرت کردن و آمدن پیش شما، اونها را از نظر ایمانشون بیازمایید، امتحانشون کنید، و اگر حقیقت بود مطلب واقعا، اون وقت اینها رو دیگه باز نگردانید به سوی شوهرهای کافرشون. حالا در باره خدایه بعد بحث یه قسمت هم البته بعد میاد راجع به بیعت زنان با پیغمبر که بعد دستور میدهد که زنان اگر آمدن برای بیعت با چه شرایطی با اونها بیعت بکنه هم. ولی بیشتر آیات این سوره درباره مطلب دیگری است که اون مطلب را در آیات دیگر قرآن هم احیانا هست و شاید هیچ آیه هیچ جایی به اندازه اینجا مفصل مطلب بیان نشده است، مسئله ولاء کفار است، یعنی پیوند دوستی با کافران و با دشمنان دین و ایمان و با قهرن با دشمنان مؤمنین و مسلمین داشتن. این اینجا یک مقدمه کوچیکی باید عرض کنم برای که دو تا مقدمه. یه شأن نزولی دارد اینجا این آیات که اون شأن نزول خب فقط شأن نزول است و خود موضوع نشون میدهد که از نظر خود اون موضوع برای پیغمبر اکرم اهمیت زیادی نداشته است، ولی آیات یک سلسله دستورهای کلی است. در شأن نزول این آیات این چنین گفتن که مردی بود از صحابه که اتفاقا از بدریون هم هست و از مهاجرین هم هست، این مرد به نام حاطب بن ابی بلتعه معروف است. این خودش آمده بود به مدینه و زن و بچهش در مکه بودن. حالا این برای من روشن نیست که زن و بچهش مسلمان بودن یا نه، ظاهرا مسلمان هم بودن. خودش آمده بود به مدینه و مهاجر بود. به وقتی کفار از خانواده او سوال کردن که آیا پیغمبر قصد جنگ مکه را دارد یا ندارد، قصد فتح مکه را مثلا دارد یا ندارد، اونها هم برای این که خب تقریبا یک نوعی دل قریش را به دست آورده باشند، نامه ای نوشتن به حاطب که آیا چنین چیزی هست یا نه. حاکب هم در یک نامه نوشت به اونها که بلی، همینقدر نوشت که بلی. و بعد یک زنی که میرفت مکه، اون زن هم از مسلمین هم حتما نبوده است، همراه این زن این نامه رو فرستاد و ظاهره شاد خود زن هم جاسوس بود و اساسا آمده بود. به دلیل این که این زن هم نامه را خیلی پنهان کرد به جوری که احدی کشف نکند. به پیغمبر اکرم وحی شد که چنین قضیه هست، یعنی قرائن چنین نشان میدهد که جز از راه وحی چیزی دیگری نبوده. امیر المومنین به این روایت شیعه و سنی همه نقل کردن، امیر المومنین را و زبیر را و مقداد را فرستاد و فرمود میرادید زنی به چنین نشانی در بین راه مکه و مدینه از مدینه خارج شده به قصد مکه در کجاها نزدیکهای مدینه روزه خواه به اون جاهایی که میرسید چنین زنی میبینید نامه ای دارد، نامه را ازش میبینید. امیر المومنین و زبیر و مقداد رفتند و ازش مطالبه نامه کردن، انکار کرد، یعنی همراه نامه تفتیشش کردن، هر چه اساس شکستن پیدا نکردن. بعد زبیر گفت خب برگردون دیگه، ناله میشه نیست. امیر المومنین فرمود که محال چنین چیزی و اگر نبود پیغمبر نمیگفت، حتما هست چنین چیزی. بعد به این زن گفت که تو یا باید نامه رو بگی، من میدونم نامه هست، یا باید نامه رو بگی به الله سر کرو برای پیش پیغمبر شمشون شکشی. زن گفت از دور برید بسیار خود. بعد از لای موهاش نامه در آمد، نامه رو آورد من دادم خدمت پیغمبر اکرم، دیدم در این نامه نوشته است که پیغمبر قصد فتح مکه را دارد. خب این کار خیلی خطره. حاکب را حضرت رسول خواست، فرمود این چه کارو بود که فرمود؟ قسم خورد که یا رسول الله من بر ایمان خودم هستم و چیز نیستم، ولی اصل قضیه این است، من بر خلاف خیلی افراد دیگر که اینها خب خودشون عزتی دارن توی قریش، در نبودن اینها هم زن و بچه شون را قریش اذیت و آزار نمی کنن. من پیش خودم گفتم که حالا این مقدار شاید مثلا سبب بشه که وضع زن و بچه من بهتر بشه، خلاصه این گناهی هم اگر بودم من از ایمانم بر نگاشتم، نخواستم واقعا خیانت میکرده باشم و من ببخشید. پیغمبرم زود بخشید، قبول کرد که این قصدی خیانت بزرگی نداشته، اون یک قیلی غیر مسلمانی نیست که بخواد واقعا خیانت میکرده باشه، فقط به خیال خودش از این راه به خانوادش فقط به حسن خدمت میکرده باشه. عمر گفت یا رسول الله اجازه بدید الان من این مرتد شده بکشم. پیغمبر فرمود نه. عرض میکنم که حالا این مطلبی بود که مربوط به شأن و نزول این آیات ذکر کرده اند، و اما یک مطلب دیگر، مطلب دیگر این است، یکی از مسائل بسیار اساسی که فرق اسلام را با سایر ادیان و بالخصوص مسیحیت بلکه با جمیع ادیان روشن می کند همین مسئله. از نظر مسیحی ها که می بینید همین تبلیغ را در همه جا کردن و حتی بسیاری از مسلمین هم گاهی وقتا همین حرف ها رو می زنن بدون این که توجه داشته باشن اینها اصلا با اسلام جور بر نمی آید. با اون این است که این هم میگن ایمان یک امر قلبی است، ایمان فقط یک امر قلبی است، مربوط است به رابطه انسان با خدا، غیر از این دیگه چیزی نیست. به روابط انسان با انسان یک کاری ندارد، ایمان امری است قلبی وجدانی مربوط به رابطه انسان با خدا. و اما به رابطه انسان با انسان یک مسئله است که به ایمان ارتباط ندارد. تو رابطت در دلت با خدا درست کن، دیگه رابطت با انسانها بر هر اساس دیگری میخوای تنظیم بکنی تنظیم بکن. اون وقت گاهی که میخوام این رابطه انسان با انسان را هم در بر بگیرد، به این شکل ذکر میکنم که رابطه یک نفر مؤمن با همه انسانها علی‌الصبیه، با همه انسانها باید رابطه دوستی و رابطه محبت باشد و نباید فرقی بگذارد میان انسانی و انسانی. فقط انسان دوست باید بود در نوع خاصی از انسان دوستی که اینها میگن که این موضوع را حالا من بعد بیشترم باید تشریح بکنم. این حرف دومشون خیلی حرف جالبی هم به نظر میرسد. خب بله، میگن که ایمان مربوط است به رابطه انسان با خدا، و اما رابطه انسان با انسان اون طرف همینقدر که انسان شد دیگه کافی است که انسان هر گونه ارتباطی با او داشته باشه، و بلکه باید با همه انسانها رابطه دوستی داشت بدون این که فرق بگذاریم میان انسان مؤمن و انسان غیر مؤمن. این مطلب با تعلیمات اسلامی جور در نمیاد و قرآن بعد میفرماید، مثل این که نوعی تعریض به مسیحیت هست، که سیره و سنت ابراهیم که خود مسیحی ها و یهودی ها هم قبول دارن این نبوده است و نباید باشد. بقدر مسلم این است که با دین جامعه ساز جور در نمیاد، یعنی دینی که مسئولیت ساختن یک جامعه ای را به عهده گرفته است. فرق است میان تعلیماتی که صرفا یک تعلیمات اخلاقی و فردی است و میان تعلیماتی که علاوه بر جنبه فردی جنبه اجتماعی هم دارد. در این تعلیمات نمیتواند هیچ فرقی گذاشته نشود میان انسان مؤمن و انسان ضد ایمان. حالا بعد در مسئله اتفاقا خود قرآن این مسئله را در آیات بعد طرح کرده است، در آیه شد هشتم نهم باشد، تا آقا شما پس بنابراین رابطه انسان با انسانهای مؤمن فقط باید رابطه دوستی و رابطه خوبی باشد و با هر کس که غیر مؤمن شد باید انسان رابطه دشمنی و عداوت داشته باشه، به هیچ به او احسان نکند، خوبی نکند، پس انسان دوستی اساسا غلط است. در آیه بعد این را هم توضیح می‌دهد، در آیه هشتم نهم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. از این شما این چنین استنباط نکنید که اگر کسانی که دین ایمان ندارن و اسلام ندارن اگر با شما سر ستیزه و دشمنی ندارن صرف احسان به اونها خدا نهی نمی کنه، اونها احسان بکنید. ولی مسئله دیگر است، با کسانی که با اسلام و مسلمین سر ستیزه جویی دارند، کسانی که شما اگر با ساده دلی بخواید که به اصطلاح با اونها رابطه دوستی برقرار کنید ولی اونها زهر خودشون را حتما خواهند ریخت، اونها را ما داریم میدید. لکن این چیزی هست، اونها دشمن شما، دشمن مسلکی شما هستند. اینی که در واقع ما میگیم یه هشداریست نسبت به شما که از کین توزی و کین ورزی اونها قافل نمانید. به قدری در این جهت آیات قرآن حساسیت دارد و هشدار می‌دهد که شما گاهی قاتل میشید و حسن زن پیدا میکنید به اینها و یه وقتی خبردار میشید میدیدید به این که اونها کار شما رو سخت کنند. در یه آیه که در سوره اول قرآن علی آدم نیست کنید که از سوره قد ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتكم و امتعتكم فیمیلون علیکم میلتا واحده. اشتباه میکنید شما اگر امروز اونها روی خشم شما نشون میدن، از قدرت شما میترسن. اگر شما را بتوانن قاتل گیر بکنن، به تعبیر ما یک لقمتون میکنن، یک لقمتون میکنن، اینقدر قاتل نباشی بکنن. اون وقت در اون مقاله ولاها و ولایه و ولایت ها من مفصل بحث کردم در این زمینه که انواع ولاها که ما داریم، ولای اثباتی و ولای منفی. ببینید از نظر اسلام جامعه اسلامی حکم یک پیکر واحد را دارد. تفاوتی که هست با میان مسلمان و غیر مسلمان این است که با مسلمان باید اونجور رفتار کند به اعضای پیکر خودش رفتار می کند و با غیر مسلمان اونجور باید رفتار بکند که خوبی هم وقتی که می کند، احسان هم که می کند، در این حال باید توجه داشته باشد که روی فردیست از این پیکر خارج و از این پیکر بیرون. حالا یه مقداری از این آیات حالا ترجمه بکنیم، بعد به تفصیل بیشتر می پردازیم در باره این مطلب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أي أهل إيمان، دشمنان مرا، دشمنان خدا کسانی هستند که منکر خدا هستند و منکر پیام خدا. هر کس که منکر پیام خدا بود، یعنی بر ضد پیام خدا یا بر ضد ایمان به خدا قیام کرد یا بر ضد پیام خدا که همون وحی و رسالت است، دشمن خدا است. دشمنی دیگه معنی دیگری نداره. یه دو از روشنفکرهای اخیر مثل فروغی و امثال اینها بله به سعدی ایراد میگیرن که چرا سعدی گفته است که ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا و زیفخور داری، دوستان با کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. بگیم ای مگه خدا مگه میشه به دشمن کسی باشه یا کسی میتونه مگه دشمن خدا باشه؟ اینها بیشتر سر این مسئله این است که چون سعدی در این شعر خودش پیوند خودش با اسلام روشن میکنه و غیر مسلمان که اینو بیشتر حساسیت شده کلمه جبر است، جبر و زردسی ها و این دوره قبل از اسلام از یعفان ناراحت هم که چرا سعدی علیه جبر داره اینجور حرف میزنن. دیگه سعدی، این حرف سعدی دیگه قابل قبول نیست که آمده گفته که تو که با دشمنان ای که در خزانه جبر و ترسا و زیفخور داری. وقتی یه داره گفته دوستان یعنی مسلمان ها، جبر و ترسا رو گفته اینها دشمن ها هستن، جبر ها یعنی زردشتی خودمان هستن، ترسا هم درباب خودمان هستن، پس بنابراین چطور به اینها رو بگیم دشمن خدا؟ اینا حرف مفت هم هست. دشمن خدا بله، هر کسی که بر خلاف فطرت خودش، به فطرت توحید و بر خلاف ایمان به خدا، بر ضد ایمان به خدا قیام بکند و بر ضد پیام خدا قیام بکند، دشمن خدا. اینا خدا را فرض میکنن که از نظر مسلک خدا یک العیاذ بالله یک صلح کلی است، یعنی هر کسی هر مسلکی هر راهی داشته باشه دیگه به خدا مربوط نیست. اونا دیگه نیست دشمن دیگه معنی نداره. ولی قرآن تصریح میکند مشرکین را، منکرین خدا را و منکرین پیام خدا را دشمنان خدا معرفی میکند. حالا نکته این است که بعد که میفرماید عدوی، بعد میگه و عدو و کم، نه فقط به دلیل اینکه دشمنان پیام من هستند و ضد ایمان به من هستند، اینا دشمن شما هم از این جهت که مؤمن هستید هستند. یعنی دشمن مؤمن به ما و مؤمن هم هستند. شما اگر شما را از ایمان عاری کنن با شما دوستن، تا شما در لباس ایمان هستید به این جامعه را بتن کردید، دشمن شما هم هستن. پس در واقع این هشدار به دشمنهای خودتون هم هست. دشمنان مرا و دشمنان خود را دوستان و نزدیکان خود قرار ندهید. در یک آیه دیگری که اون هم در همون سوره های بزرگ قرآن است، تماد لا تتخذو چیز بطانتم من دونکم، اونجا یه تعبیر دیگر است، لا تتخذو بطانتم من دونکم، بطانه یعنی آستر، پارچه که لباسی که آدم میکشید رویه دارد، سیده شعر نصاب از زهاره عبره دانو البطانه آستر. عرب این روی پرویه پارچه لباس رو بهش میگه زهاره و اون آستر رو بهش میگه بطانه. این تشبیهی که قرآن میکنه در جامعه میفرماید که از غیر خود بطانه نگیرید. این تعبیر عجیب نیست، یعنی در جامعه مسلمان غیر مسلمان هم شرکت داشته باشه مانعی نداره، ولی رخص به صورت زهاره شرکت برد، پارچه روی، یعنی پارچه شناخته شده، اونی که دیده میشه میبینه باش. یعنی تشکیلات جامعه اسلامی یک کارهای علنی دارد، یک کارهای سری دارد و مخفی، مثل اون کارهایی که در سیاست اجتماع مثلا مربوطه و امثال اینها. غیر مسلمان بخواد یک کارهایی در جامعه اسلامی داشته باشه، کارهایی که روش مثلا تجارت فرق کنه تو با داشته باشه، زراعت مثلا داشته باشه، این معنی نداره. اما اینها را بر اسرار زندگی غیر مسلمان و بر اسرار جامعه مسلمان در کارهای اساسی و پنهانی و نهانی، نه پنهانی من این کاشم، کارهایی که در واقع اساسی هست روی اجتماع و کارهایی که در زیر و در باطن اجتماع هست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، شما القاء دوستی میان خود و اونها برقرار میکنید. القاء مودت یعنی اون در بین مودتی دارید نسبت به اونها، یه علاقه ای پیدا میکنید و بعد این علاقه را درست آشکار میکنید و ظاهر میکنید و روابط دوستانه با اونها برقرار میکنید. لقد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که اونها کفر می‌ورزن. کفر گفتیم همیشه در مفهوم کفر صرف قبول نکردن اسلام نیست، قبول نکردن و به عناد و ستیزه برخواستن است. و حال اون که اونها ستیزه می‌کنند با حقی که بر شما نازل شده است، برای شما آمده است، یعنی همین پیام خدا، یعنی همین قرآن. پس معنیش اینه، پس مسلکی بودن کجا رفت؟ پس مسلکی بودن کجا رفت؟ اونها اینقدر نسبت به دین شما و ایمان شما و مسلک شما مخالفت ها می کنن و شما اونها را برادر خونده خودتون قرار دادید. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، فرماید که این که اینا مردمی هستن که پیامبر را و شما را از شهر و دیارتون اخراج کردن به گناه این که به رب خودتون به پروردگارتون ایمان آوردن. چرا فراموش میکنید؟ اینها پیغمبر را و شما را نگذاشتن که در زادگاه خودتون زندگی بکنید، شما را مجبور به مهاجرت کردن. خب واقعا مجبور مهاجرت، یعنی اگر آزادی به اونها میدادن که مهاجرت نمی کردن. شما را از شهر و دیارتون اینها اخراج کردن به گناه این که به گناه ایمانتون. ایمان به چی؟ یک بیگانه ای مثلا، مثل این فرض کنید شما که مردم یک شهری افرادی را به دلیل این که با یک بیگانه ای ارتباط برقرار کردن اخراج میکنه. یه وقت میگه آقا با خدای خالق پروردگارت تو چرا ایمان آوردی؟ در واقع ببینید خود آیه نشون میده، میگه اونها به دلیل مسلک با شما مخالفن. وقت شما چطور به دلیل مسلک با اونها میخواید فرق نگذارید بین اونها و غیر اونها؟ نظیر این آیه است، آیه ای که بر سوره مبارکه و حج است و اولین آیه است که بر مورد جهاد نازل شده است. تو تمد اذن للذین یقاتلون بانهم یقاتلون و یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اجازه داده شد، برای اولین بار اجازه داده میشود، اجازه داده شد برای مقاتلان، برای مجاهدین که دست به اسلحه ببرند به دلیل این که مظلوم واقع شدند و خدا قادر است که اونها را یاری بفرماید. بعد میفرماید که کدام مجاهدین، کدام مقاتلین میگین؟ همین مردمی که اینها را به زور از خانه هاشون اخراج کردند به گناه این که گفتند ربنا الله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. مردمی که از شهر و دیارشون اینها را اخراج کردند به گناه این که گفتند الله ربنا. يخرجون الرسول بإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. اگر شما راست میگید ای مؤمنین، اگر واقعا شما خارج شده اید به نیت جهاد در راه خدا و برای طلب رضای الهی، این شرطی که در اینجا ذکر کردن مفسرین گفتن در زبان عرب شرط را در فارسی من این مطلب هست، شرط را وقتی که میارن گاهی وقتا واقعا شرط مفهوم شرطانه بود، در یک صورت بله و در صورت دیگر نه. گاهی وقتا که شرط را میارن معلومه که به حال اون که چنین است، مثل این که مثلا در این مورد میگید یه پدری وقتی که راجی به پسرش صحبت میکنیم یا به پسری راجی به پدرش صحبت میکنیم، پسر مثلا اگر آمادگی نداره که میتینگ کنه بگه بابا این اگه پدرت هست که خب تو باید اینجوری باهاش رفتار کنی، یا اگر نه اینکه ما شک داریم که آیا پدرش یا پدر، یعنی به دلیل اینکه پدرت هست پس حالا که پدرت هست تو باید رفتارت به اون چنین باشه. اینجا میمه این کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، یعنی شما که به نیت جهاد در راه خدا از شهر دیارتون خارج شده اید و شما که هدفتون رضای الهی است پس باید اینجور باشید، یعنی لازمه این که مجاهد در راه خدا بودن و در راه خدا گام برداشتن این است که این پیوندها را با دشمنان خدا و دشمنان خودتون ببرید. تو سرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. شما که مدعی ایمان به خدا هستید که این به طور جمع ذکر کرده که همینجور که اصلا شأن نزول آیه در مورد یک فرد است که همون حاکم باشد، در سر و در خفا علقه خودتون را به کفار و مسلمین اظهار میکنید، میرسانید مخفیانه علقه خودتون را به اونها میرسانید. مثل این که یادتون وقتی که شما مؤمن هستید و به خدای ایمان دارید که اون خدا همه چیز را میداند، اون چه که شما ظاهر بکنید و اون چه را که مخفی بکنید، یعنی مگه غافلید از این که خدا از اسرار شما آگاه هست و از ظاهر شما و از باطن شما همه چیز آگاه هست. و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، من که خدای شما هستم به اون چه شما پنهان بکنید و به اون که شما آشکار بکنید از خود شما آگاه برن. لمن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. هر کسی که چنین کار را بکند از راه راست منحرف شده است. این آیه بعد باز توضیحی در همین زمینه است. حالا کم کم به اون آیات به خود به صورت مختصرتر تا آخر این آیات تفسیر بکنیم، بعد شرح مفصلتر عرض بکنیم. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. عرض کردیم که قرآن کریم مکرر در مکرر این هشدار رو میدهد که مسئله این نیست که ما میگیم شما فقط به دلیل اینکه اینها مسلمان نیستن از شما با اونها رابطه دوستی و احسان برقرار نکنید. مسئله این است که شما قاتلید که در زیر پرده این چهره ظاهری که اینها نشون میدن احیانا به شما میگن که خب حالا این شما مسلمانید، ما مسلمان نیستیم، ولی در این حال خب اهل یک قبیله هستیم، یک فامیل هستیم، ما بالاخره قومی خویش هستیم. ما قبل از این که مسلمان یا غیر مسلمان باشیم مثلا همان مکی هستیم. یعنی یک مسئله سطحی است، یه مسئله سطحی است، ولی چیز مهم نیست. حالا شما اینجور باشید و اینجور، این دروغ است، این دروغ میگن این حرفا. اگر امروز چنین حرفی رو میزنن دنبال فرصت هستن. این رو خیلی قرآن روش فکر میکنه، فرصت طلبی اونها را. امروز اگر چنین حرفی را میزنن تا دلشون حرف دیگریست. این یتقفوکم یکونو لکم اعداء. اگر دست بیابن بر شما، یعنی یه روزی فرصت دستشون بیاد که ضربه خودشون رو وارد کنن، تعبیر این است که اون وقت دشمنان شما خواهند بود. این که قبلا تعبیر آن دشمنان شما هستن معناش اینه که یه روزی این که میگه دشمنان شما هستن، یعنی من که از اسرار آگاهم الان میبینم دشمن شما هستن، ولی شما احساس نمی کنی. اون روزی که اونها فرصت پیدا کنن و دست بیابن بر شما، اون وقت میبینید که چگونه اینها دشمنان شما هستن. دشمنان شما خواهند بود، یعنی خواهید دید که این دلهاشون از دشمنی میجوشد. آیا فقط همون دلهاشون رو خواهد جوشید دیگه کار به کارتون ندارد؟ و یفشتو الیکم ایدیهم، ببینید دستشون چگونه بر روی شما دراز میشود. و السنتهم، و زبانشون، دستشون و زبانشون به بدی بر روی شما دراز خواهد شد. و لدو لو تکفرون، تمام آرزوشون این است که شما را از این ایمانتون و دینتون و این مسلکتون برگردن. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم، یا یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. خب زمان این سوال پیش می آمده است، هم از حسب مورد و همیشه با اون این که آخه چه بکنیم. از طرف دیگر هم پای ارحام ما، خویشاوندان ما، زن ما، بچه ما در میانم. خب جانب او را هم، جانب اونها را هم که نمی شود رعایت نکرد. قرآن البته نهی نمی کند که کسی به ارحام خودش ولو این که کافر باشند، از این جهت که ارحام هستند مثلا احسان نکند که در آیه بعد را خواهیم خوند، ولی آیا احسان اونها به قیمت خیانت به جامعه اسلامی؟ احسان به اونها به قیمت خیانت با خدا و رسول؟ نه. در آیات زیادی از قرآن این مطلب را تصریح کرده است که ایمان اون وقت ایمان است که هر جا که در سر دراگی قرار گرفتی، یا خدا یا مثلا پدر، یا خدا یا مادر، یا خدا یا فرزند، یا خدا یا زن، یا خدا یا مال، یا خدا یا مثلا مسکن، همه جا بگید خدا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال افترضتموها و مساکن ترون و تجارت تخشون فسادها و مساکن ترونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. بهشون بگو ایمان مساویس با پاک باختگی، ایمان مساویس با این که هر چه غیر ایمان است در درجه بعد قرار بگیرد. نمیگیم اونها رو به کلی شما نفی بکنید، بلکه میگیم اونها در درجه بعد است، یعنی تا اون حدی است که با این تضاد نداشته باشه. اونجایی که با این تضاد پیدا میکند دیگه مسئله مطرح نیست. ببو اگر پدرانتون و اگر فرزندانتون و اگر خویشاوندانتون و اگر تجارت و بازرگانیتون که خوف و بیم و شکستش و کسادش داری، و بگو اگر خانه ها و کاخه ها و منزل هایی که علاقه دارید به نشیمن در اونها، اگر اینها محبوب تر باشد در نزد شما از خدا و پیامبر، پس فعلا برید صبر کن، حالا برید جالتان تا بعد خبرش بهتون بگید، یعنی برید دنبال کار. ایمان اون وقت ایمان است که در درجه اول واقع بشود و هیچ چیزی هم درجه با اون نباشه. اگه هم درجه شد میشه شرک. اصلا توحید معنیش اینه دیگه، یعنی خدا محبوب اول انسان و مطلوب اول انسان و هر چه غیر خدا هست تابع این محبوب، به خاطر این محبوب محبوب باشد، و اگر چیزی محبوبیتش یعنی این عرض باشد یا بیشتر از این باشد که این دیگه با توحید جور در نمیادی شرک هست. حالا اینجا مذباب این که در زمینه این که اون مردی که حاطب ابن عیب البته حرفش این بود که آخه این زن و بچه هم الان در اونجا هستن، آخه من جانب اونها را هم که باید رعایت کنم. نه بگید جانب اونها را هم، یه مقدار جانب این را، یه مقدار جانب اون را، یه جا به نفع این، یه جا به نفع اون، جور در نمیاد. لن تن تن در قیامت بخواد قرآن بفرماید که این روابط، رابطه با ارحام، خیشان، فرزندان، اینها این رابطه هاییست که در چهار سباه دنیا بین انسان و اشیا و اشخاص هست، و یگانه رابطه ای که برای انسان الالعبد باقی میماند رابطه با خداست یا با دوستان خدا. بگو لن تن فرکم ارحامکم بلا اولادکم یوم القیامه. بگو که ارحام و خویشاوندانتون و فرزندانتون اینها سودی به حال شما نمی بخشند در روز قیامت. در روز قیامت میان انسان و همه اینها جدایی واقع می شود جز یک سبب، و تقطعت بهم الاسباب. یوم تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یا یوم تبرع الذین اتبعوا مثل که من الذین اتبعوا و تقطعت بهم الاسباب. رابطه ها در اونجا قطع می شود جز رابطه هایی که از ناحیه حق برقرار باشد. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان در قیامت همه دوستان تبدیل به دشمنان یکدیگر می شوند، مگر دوستانی که از روی تقوا با یک دیگر دوستی بودن، یعنی دوستانی که پیوندشون با یک دیگر ناشی از پیوندشون با خدا بوده. زن و بچه و ارحام و اولاد همه اینها اینجور است تا حدی که تا
پیوند انسان با اینها ناشی از پیوند ایمانی باشد و اونها با انسان شرکت داشته باشند، این پیوند در قیامت باقی میموند. ولی وقتی که این قطع شد، اگر از این راه نباشد، به کلی اینها از بین میرود. اصلا در قیامت انسان تبری میجوید و فرار میکند. یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه و صاحبته و ابیه و وسیلته التی تؤویه و الله بما تعملون بصیر، خدا به همه کارهای شما بیناست. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. این درس را از ابراهیم و گروهی که همراه ابراهیم بودند، نشون میده گروهی هم البته بودند از تربیت شدگان ابراهیم، این درس را از ابراهیم به ابراهیمیان یاد بگیرید که اونها چگونه به خاطر ایمانشون با همه بریدن، حتی با نزدیکترین ارحام خودشون. اینجا کلمه اسوه آمده است، اسوه این آیه شبیه یک آیه است که در سوره احزاب است راجع به پیغمبر اکرم، یعنی تعبیر این آیه راجع به ابراهیم با تعبیر آیه راجع به رسول اکرم خیلی یک دیگر نزدیک است. در سوره احزاب ما داریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در وجود پیغمبر اسوه است. اسوه اون شخصی رو میگن و شخصیتی رو میگن، به تعبیر امروزی ها میگن الگو. ما الان دیگه در فارسی شاید کلمه دیگه نداریم که بجای این بخوایم بذاریم. الگو یعنی شخصیتی که اون شخصیت باید مقتدا قرار بگیرد و میزان معیار باشد و دیگران خودشون رو با او بسنجن. از نظر تعبیرات ادبی این به اسمش میذارن تجرید. تجرید که حالا اگر در زواج بتونم یک مثالی هم برایش در فارسی بیارم، تجرید این است که در علم بدیع ذکر میکنن، این است که یک مثلا یه شخصی، یه انسانی که دارای یک خصلتی و خصوصیتی هست، بعد از اون خصلت و خصوصیت های او را به صورت یک شیء مجسمی جدا از او فرض میکنن. مثلا میگن که رأیت فی زیدن اسدن، من در زید شیری را دیدم که انه در وجود این یک شیری نهفته است. یا مثلا میگن که این از زید یک دانشمند ساخت، از زید یک دانشمند ساخت، و حالا که مقصود اینم خود زید رو دانشمند کرد، ولی گویی الان این زید یه چیز است و دانشمند چیزی است، فقط زید مایه شده برای اینکه یک شخص دیگری دانشمند بشه، از این دانشمندی ساخت. این رو در ادبیات عربی و در علم بدیع بهش میگن تجرید. این تعبیر در قرآن آمده است. میفرماد که در وجود پیغمبر، در وجود پیغمبر یک الگوی در اونجا وجود داره. البته مقصود این است که خود پیغمبر الگوی شماست، اما به این تعبیر در وجود پیغمبر یک الگو وجود دارد. تنها این پیغمبر دو شخصیت است، یه شخصیتی که شما الان سطحی دارید میبینید، یه شخصیت دیگری که پی نبردید، که اون شخصیتی که شما پی نبردید و باید او را بشناسید در این شخصیت پنهان است، و اون شخصیت است که اگر پی ببرید و بشناسید اون باید الگوی شما قرار بگیرد. همین تعبیر درباره ابراهیم آمده است. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، یک تأثیر نیکی و یک اسوه نیکی در وجود ابراهیم برای شما هست، یعنی در وجود ابراهیم هم الگویی در همین، چون منتش این مربوط به خصوص همین مسئله ولاء دشمنان، یک الگویی در وجود ابراهیم و همراهان ابراهیم برای شما مسلمین هست. مگه اونها چه کردن؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، اون وقتی که با قوم خودشون، اونها با قوم خودشون بودن، اونها با همه اونها سله قوم خشی داشتن، اون یکی پسر عموش میشد، اون یکی پسر خالش میشد، اون یکی نوه عمش میشد، اون نمیدونم برادر زنش میشد، اون چی میشد، اون چی میشد، اون چی میشد. ابراهیم و همراهان ابراهیم هم که به تعبیر عوامانه از پای بوتر استرا بلند نشده بودن، اونها یه مردمی بودن، فامیل داشتن، قوم خویش داشتن، دوستان بودن، چیز داشتن، ولی به خاطر ایمانشون و این که اون قومشون با اینها ستیزه کردن، به کلی با اونها بریدن. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، گفتن ما تبری میجوییم از شما. حالا از اینجا ما به اون کلمه که فقط پوستش برای ما مونده است و معناشی چه باقی نمونده است، کلمه تولی و تبری، قال به غلط هم تولا و تبرا ازش به کاریم داریم، تولی و تبری، تولی و تبری همین است. تولی پیوند دوستی با دوستان خدا برقرار کردن و پیوند بیزاری با دشمنان خدا برقرار کردن. و قالوا لقومهم انا براء منكم، قومشون گفتن ما از شما تبری می‌جوییم، هم از شما و هم از معبودهای شما. اون معبودها سمبل مسلک و عقیده و ایمانی، از شما و از فکر شما و از عقیده شما و از راه شما. کفرنا بکم، این تعبیر جالب است که در قرآن مکررم آمده است، تنها شما کافر نیستید، من کافریم، شما کافرید به اون چه ما ایمان داریم، ما هم کافریم به اون، به شما و به عقیده و مطلق شما. چون گفتیم در مفهوم کفر ستیزه کردن و مبارزه و مخالفت کردن عملی خوابیده است، یعنی به شدت با شما و با عقیده شما مبارزه خواهیم کرد. ببینید این که میگویم که کلمه لا اله الا الله جمعیست میان نفی و اثبات، سخن درستی است. لا الهش نفی است، انکار است، کفر به غیر خداست. الا الله اثبات ایمان به خدا. در آیه الکرسی اینجور میخونیم که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. نفرمود من یؤمن بالله، تنها قبل از ایمان به الله کفر به طاغوت رو ذکر کرد. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این است که هر مؤمنی شرط مؤمن بودنش کافر بودن هم هست، و این نکته اساسی است در اونچه که در این آیه آمده است در مورد ولاء کفار نداشتن. حالا عرض کردیم این برمتون تا آخرش بخونیم، بعد بیشتر در باره فلسفه این بحث بکنیم. این در واقع همون مطلب رو میخواد بگوید که برای یک نفر، برای مسلمان و برای مردم مسلمان و جامعه اسلامی، تنها جنبه اثباتی کافی نیست. خب ما که اصلا مسیحیت معناش اینه، در مسیحیت فقط جنبه اثباتی را ادعا میکنن هست، هیچ عنصری از کفر و عنصری از انکار در مسیحیت وجود ندارد اساسا. قرآن نه، اسلام دین تولی و تبری است، دین نفی و اثبات با یک دیگر است، دینی است که حتی نفیش تقدم داره بر اثباتش، به قول علمای اخلاق تخلیه تقدم داره بر تحلیه، یعنی اول بریدن از غیر او بعد به او پیوند کردن. سعدی خوب میگوید، میگوید که ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. البته یه امر عرفانی و معنوی اینها رو میگه، در همه جاشون این قانون جاریست، در همون امر عرفانی و معنوی، یعنی در این که انسان حالت خلوص و ذکر رو اینها پیدا بکنند، میگن اول ترد خاطرات دیگر است. به قول حافظ باز میگوید که به حکم اون که بله به حکم اون که چه شد اهرمن فروش آمد، چه شد اهرمن بعد از این که رفت، بله ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. اول از که در معنی عرفانی رو نمیگن، در دل اول تفرقه را، تفرق را ترد کن تا حالت مجموعیت، به اصطلاح خاصی عرفانی، تا حالت مجموعیت خاطر، یعنی حالت تمرکز ذهن، حالتی که بتوانید دو ساعت در حال خلوت به خدا به سر ببرید و کوچکترین خاطره ای تو ذهنتون نیاد اون وقت. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد. تا اهرمن نرود سروش نمیاد، اول باید اهرمن برود بعد سروش بیاد. حدیث پیغمبر اکرم دارد که خواجه نصیرالدین طوسی از این حدیث یک معنی عرفانی هم حتی فهمیدن، فرمود لا یدخل الملائکه بیت فیه کلب او صورت کلب، فرشتگان در خانه ای که در اون خانه سگ یا صورت سگ باشد وارد نمی شوند. یعنی فرشته رحمت در دل انسان، اون دلی که در اون دل هزارون صورت های زشت و پلید و کثیف هست، هرگز وارد نمی شود. حالا ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم، اون چه نپیوند یار بود بریدیم، اون چه نپیمان دوست بود شکستیم. مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر عیب ما کنند که مستیم. حالا تعبیر قرآن این است که کفر نابکم، قرآن میگه از اینا یاد بگیرید، از لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، از ابراهیم و ابراهیمیان، اون کسانی که با ابراهیم بودن، تربیت شدگان ابراهیم، اون گروه ولو کم هم اگر بودن، از اینها یاد بگیرید. چه درسی؟ درس کفر را از اینها بگیرید، یاد بگیرید. گفتن کفر نابکم، ما کفر می‌ورزیم به شما، و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، اعلام می‌کنیم که میان ما و شما جز دشمنی اصل دیگری حکومت نمی‌کند، آشتی ناپذیری به قول این بود. حتی تؤمنوا بالله وحده، بله این کی تبدیل می‌شود این رابطه آشتی ناپذیری به آشتی پذیری؟ مگر اونگاه خدا را به وحدت و یگانگی بپذیرید و ایمان پیدا کنید. حالا بعد اینجا قهرن یک مسئله طرح می شود که پس مسئله ابراهیم در رابطش با پدرش یا عمویش که او را پدر می خوند، حالا اون آذر چی بود که به او وعده داد با اینکه کافر بود، وعده داد به اینکه من استغفار می کنم با تو؟ بعد قرآن در قسمت بعد او را توضیح می دهد که اون تولی نبود، اشتباه نکنید، اون تولی نبود. حالا چی بود؟ حالا باشه تا بعد، چون دیگه حالا هم وقت گذشت، روز عرفه هم هست، اون قسمت رو می داریم برای بعد. خب امروز به حسب افق ما روز عرفه هست که در افق حجاز و برادران مسلمان ما امروزه که از بهترین و بزرگترین روزها رو میگذرانن، که روز عید قربان است. و حالا مسلمی عرض کنم که اینجوری که میگن امسال شاید بیش از 2 میلیون جمعیت، قریب 3 میلیون جمعیت در منا جمع شده اند و حتما هم در میان اینها مردمان خالص و مردمان مخلص هست و زیاد هم هست. ولی به هر حال روز عرفه از روزهای عبادت است، شب و روز عرفه است، ایام و لیالی متبرکه است، اما از این که انسان در منا و عرفات باشد، البته روز عرفه رو که خب در عرفات هستن، در اونجاها باشد یا این که در اونجاها نباشد. روزها این رو یه وقتی راجع به شب قدر هم عرض کردیم، روزها گاهی شرافت خود را و فضیلت خود را از همون دستوری که در اونجا رسیده است کسب می کند. و این یک جنبه روانی و یک جنبه روحی هم دارد. ببینید دعای فردی، این که انسان تنها در یه حال تنهای تنها عبادت بکند و بخواند خدا را و ابتهال و تضرع بکند به درگاه الهی، با این که صداش در میان صدای جمع باشد، در میان صدای جمع همراه صدای جمع باشد، این عملا هم در روح خود انسان هم فرق میذاره. ما در چیز میخونیم که در سوره مبارکه هم میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای همه با هم تو را میپرستیم. در شد نماز آدم با حالت انفراد میخونه دیگه، اغلب نماز اصلش نماز فراداست، نماز جماعت خود یک سنتیست که از آدم نخوندن نخو. ولی در نماز فرادم انسان به خدا اینجور میگوید خدایا ما همه با هم تو را میپرستیم و همه با هم از تو مدد میخواهیم و کمک میجوییم. یه تعبیر شاعرانه، البته باید گفت یه تعبیر شاعرانه و زیبایی، این فخر رازی معروف، امام فخر رازی معروف صاحب تفسیر الکبیر، تفسیر مفتاح الغیب دارد، که به هر حال اگرچه معایبی در این آدم هست ولی فوق العاده مرد باهوش با استعداد فاضل متتبع متبحری بوده است. در همین سوره هم در همین آیه تعبیری دارد، این مرد میگه که از یک اصل فقهی استفاده میکند. عرض کنم که اصل فقهی این است که یکی از این به کار شما بازاری ها خوب میخورد، میگن خیار تبعوض صفقه. در موارد زیادی میگن فروشنده یا خریدار خیار پیدا میکند و یعنی خیار فسخ پیدا میکند. یکی از موارد را میگن خیار تبعوض صفقه. صفقه مقصود همون کالاست. آدم وقتی معامله میکنه، چه از نظر فروشنده چه از نظر خریدار، تمام این جنس را میفروشد به تمام این پول. حالا بعد اگر یک جریانی پیدا شد که قسمتی از این قابل معامله نبود، مثل این که مثلا فروشنده آمده فروخته است، مثلا حالا فرض کنید مثلا گندم فروخته است، 10 خروار گندم فروخته است به فلان قیمت، بعد معلوم میشه این شریکی هم دارد، 5 خروار مال اون شریکه، 5 خروار مال خودشه، همش مال خودش نیست، شریکش باید امضا بکنه قبول نکرده. پس بنابراین این همه این 10 خروار دیگه نمیتونه که مال اون شخص بشه، این 5 خروارش میره کنار. آیا نسبت به اون 5 خروار دیگر مشتری الزام دارد بگیرد یا نه؟